آقای بنی صدر، عرض سلام دارم خدمتتون. انشاءالله که سلامت و خوب و خوش باشید در این روز دوشنبه 17 دی ماه 1397 که برابری داره با 7 ژانویه 2019. خبرهایی که از کشورمون میاد و خبرهایی که از دنیا میاد یک همسویی هایی دارن از لحاظ شاید یه مخرج مشترک، یا حالا به خصوص شما در فرانسه تشریف دارید، اون جلیق زرد ها به قول معروف که اومدن بیرون و نه رهبری دارن، نه حزبیه، نه دسته‌ایه، نه گروهیه و اکثرنشون به صورت مسالمت آمیز به نظر میاد، ولی خب یه عده‌ای هم به نظر میاد که با حالت خشونت آمیز دارن به هر حال اعتراض خودشون رو اون نسل اوسیان کرده نشون میده. حالا این روندی که در تمام دنیا هست یک روند در واقع مخالفت با قدرت به نظر میرسه. حالا به این شکل واضح که در یک جمله، در یک عبارت مشخص، به این ترتیب که من الان عرض کردم، بخواییم بگیم که تمام کسانی که تو خیابونهای فرانسه هستن یا تو خیابونهای ایران هستن یا سایر نقاط دنیا هستن بگن نه، ولی به نظر میاد که به طور کلی آنچه که به عنوان قدرت و به عنوان نمادهای قدرت ظرف این چندین و چند دهه گذشته سرنوشت مردم رو، سرنوشت جامعه ها رو، سرنوشت طبیعت رو حتی رسونده به اینجایی که رسونده، یک مخرج مشترکی داره و اون هم روابط قواست. آنچه که مدرس گفت موازنه عدمی، آنچه که مصدق گفت موازنه منفی، برقرار نیست، برعکسش برقراره در روابط قوا. یعنی قدرت اصیل شناخته میشه، به اون اصالت داده میشه در بعضی از هان و اعتیادی به اون شده و بر اساس اون حرکت میشه. حالا منتها یه فرقی هست، جامعه های مسلط داریم و جامعه های کمتر مسلط داریم و جامعه های زیر سلطه داریم. کشوری که کشور ما باشه متاسفانه به عنوان یک کشور زیر سلطه، حتی در اون دورانی که به قول خودشون دوران زرین آقای پهلوی بود، اون هم یک دست نشانده زیر سلطه‌ای بود اون کشور، متاسفانه روند متلاشی شدن جامعه شتابگیرتره تا آنچه که آدم در غرب می‌بینه. در غرب، حتی در کشوری مثل امریکا که بزرگترین سرمایه دنیاست به لحاظ نظامی، حالا اینا به هر حال معیارهایی است که برای قوی بودن و قدرتمند بودن ذکر میشه، حتی در اون هم جایی که من زندگی میکنم یک علائم بسیار بارزی دیده میشه در این اضمحلال جامعه، متلاشی شدن جامعه و به این ترتیب که به سمت و سوی میره که پایدار نمیتونه باشه، ادامه پذیر نمیتونه باشه. یک جایی به قول معروف تقش در میاد. حالا اون در کشورهای مثل مال ما یه جور هست و در کشورهای غربی و سلطه‌گر یه جور دیگه هست. این رو چیزی بوده که شما از دوره شاه راجبش گفتید و نوشتید و حالا شاید با اتفاقاتی که در کشورمون و در دنیا میفته و به خصوص در کشورمون شاید موضوع صحبت خوبی باشه برای امروز، که اگر که جناب عالی هم موافق هستید خواهش میکنم که شروع بفرمایید.
بله، ما اون چی که در جامعه زیر سلطه مسئله می دانستیم و موضوع کار تحقیق من بود به عنوان تز دکترا، اون فصل اجتماعیش هم به فرانسه منتشر شد در کتاب چه انقلابی برای ایران، کل رولوشن پور ایران. امروز شده مسئله جهانی، و در جامعه های غرب هم این مشکل در واقع بی‌ثباتی مهار نکردنی، این دامنگیر جامعه های سرمایه‌داری غرب هم شده، چون فرض این بود که جامعه های غرب از ثبات برخوردارن.
بله.
گرچه دولت ها در غرب تک پایه هستن، یعنی اون ساختار پیشین رو جامعه ها می داشتن و دولت بر بنیادهای یا نهادهای مثل نهاد دینی، روحانیت، نهاد مالکیت، روستاها مثلا فئودالیته و نهاد سلطنت و همینطور رابطه قوا با دنیای خارج تکیه داشت، اونا از بین رفته، یعنی تکیه بر اونها دیگه ثبات نمی آورد، اما با این حال بی ثبات شدن. حالا برای این بی ثبات شدن متفکرهای غربی، کتاب ها تازه به همین روزها به اصطلاح انتشار دادن. آقای آلن تورن جامعه شناس که شنوندگان این گفتگوها لابد یاد میارن که ما در مواردی به قول او استناد کردیم، ایشون تازگی یک کتاب نوشته تحت عنوان دفاع از مدرنیته، دفانس دوله مدرنیته. میگه که خود او میگوید که این مهمترین کتابی است که من نوشتم. البته میگن بیشتر از ایشون جا نوشته حدود 40 تا 50 تا همچی چیزی کتاب نوشته ایشون، و حالا میگه که این بهترینش.
این آخرین کتاب شایبن سر؟
الان آره.
بله.
میگه بهترین نشه و کتاب دیگری بخش اون مهمش رو خوندم، کریستوف گیلوی که این جغرافیدان است، جغرافیای انسانی و اجتماعی، و این کتابش تحت عنوان نو سوشایتی و انگلیسی، عنوانش انگلیسی از خانم تاچر گرفته. خانم تاچر گفته بود که در اون زمانی که ایراد می گرفتن به سیاست و شوین ها، گفته بود که جامعه ای در کار نیست، فرد در کار است. حالا این کتاب توضیح میده که چرا جامعه های غربی دارن گرفتار گسست هایی می شوند که راهکار هم پیدا نمی کنه. مثلا گسست در بنبسته و گسست در بنبست مثلا یعنی وضعیت بسیار وخیمه در جامعه های غربی. حال جامعه های ما که تحت سلطه هستن و اگر اینجا وضعیت وخیمه، در کشورهای ما وخیمتر است، برای اینکه این گسست اجتماعی همراه با گسست فرهنگی، گسست اقتصادی و گسست سیاسی. خب حالا دیگرانی هم، چون این وضعیت مسئله روز دیگه، پس این لوموند، روزنامه فرانسوی لوموند که یک صفحه دارد برای ایده و متفکرها، جامعه شناسا، اقتصاددانها، سیاست شناسا در این صفحه نظر میدن. و تازگی نظری دادن که مثلا آدمی بیاد موازنه عدمی میاندازه، ولی خب هنوز نمیدونه که این موازنه عدمی چیست. و با این حال گویایی داره برای اینکه عقل مثلا سببجوی و مفرجوی و راهکارجوی باید بچرخه ببینه برای این بیرون رفتن از این گسستر گنبد در بنبست چه میشود کرد. اون در اون صفحه ایده این فکر رو خوندم، این نظر رو، یعنی این راهکار رو میگوید به این که در جامعه های غربی سابق مثل روابط قوا بود، اما روابطی هم که حقوق تنظیم می‌کردند بود. حالا اون روابطی که قوا تنظیم می‌کردند اینها کمتر شده و روابطی که قدرت تنظیم می‌کنه بیشتر شده و این وضعیتی درست کرده که الان می‌بینیم. به لحاظی که روابط در روابطی قوا اولا یک مدار بسته است و ثانیاً در این مدار بسته جز تخریب، یعنی اون ترکیبی که قدرت خوانده می شود که نصفی از قدرته، یعنی ترکیب زور و پول و عرض کنم به شما علم و فن و و نیروهای محرکه دیگه، که میگم نیروهای محرکه دیگر به لحاظ اینکه در هر رابطه قوایی یه ترکیب به کار میره. گاه میشه که در یه رابطه قوا فقط زور به کار میره، فرض کنید که دو نفر با هم گلاویز میشون، هیچ وسیله هم که بشود به اون گفت مثلا این علم و فنی تو کاره یا پولی تو کاره در اون ترکیب شرکت داره، نه، یکی با مش میزنه دیگری میکشه یا به دیگری رو وادار میکنه به تسلیم. گاهی میشود که نه، سهم زور خیلی کمه، سهم اون عناصر دیگر ترکیب بیشتره. اونهایی که فقط به این ترکیب نظر دارن و این رو قدرت می دانن و می گوین هر کس این ترکیب داره قدرت دارد و این ترکیب خود به خود به اصطلاح طرفدار یا یکی و مخالف یکی دیگر نیست بلکه خونسا و بی طرفه و بکار برنده است که به اون جهت میده، اینا یک مسئله مهمی رو از یاد میبرند. این در گفتگوهایی که من در این مورد کردم، این که الان دارم میگویم جدیده. و اون اینه، ترکیب در روابط قوا، این ترکیبی که گفتم که یک عنصرش دور باشه، اولا جز در روابط قوا کاربرد ندارد. بنابراین ممکن نیست شما یک رابطه قوایی رو نداشته باشید و یه همچه ترکیبی داشته باشید بخوای او رو به کار ببری، به کار بردنی نیست. چنانکه اگر زور رو برداریم به جایش حق بگذاریم، حالا هر حقی بگذاریم، اون هم در روابط قوا کاربرد پیدا نمیکنه. اون در روابط حق با حق کاربرد پیدا میکنه. همون که میگه که اگر این در غرب امروز اون کم شده و روابط قوا بیشتر شده. چرا کاربرد اون که ترکیبش دوره کاربرد پیدا نمیکنه در جز در روابط قوا؟ به لحاظ اینکه خود زور باید پدید بیاد دیگه، این بدون رابطه قوا پدید نمیاد. بدون رابطه قوا در حال طبیعی نیروست، ما انسان ها تا عصبانی نشویم با یک دیگر گرآویز نشویم، اون چه در نیرو بهش میگوییم نیروی بدنی، این جهت تخریبی پیدا نمی کند که بهش بد میگیم زور. زور من بر اون چربید یا زور او بر من چربید. پس اول دلیل این، خود این ترکیب بدون رابطه قوا پدید نمیاد. یکی ممکنه بپرسه خب این اسلحه و مهماتی که وجود دارند، این اسلحه و مهمات که وجود دارند در حال عادی که مرده است شی اونجاست، برای اینکه این به کار بیفته میباید که رابطه قوا برقرار بشه، جنگ پیش بیاد و در این جنگ اون مدار بسته به وجود بیاد و این اسلحه کاربرد پیدا کنه. تازه خود اسلحه رو چرا میسازن؟ به استناد این روابط قوا میسازن که میتواند کار رو برسوند به جنگ. پس یه ترکیب از این ترکیب ها بدون رابطه قوا اصلا به وجود نمیاد. علم و فن در روابط اون مزار بسته پدید نمیاد، اون در بیرون باید مزار باز باشه، عقل مستقل آزاد باشه، خلاق باشه، بتونه تولید کنه. ولی اگر شما بخواهید همین علم و فن مثل نیروه، علم و فن رو بیارید در این ترکیب با زور ترکیب بکنید، باز برای اینکه این کاربرد پیدا کنه باز اون رابطه قوا میخواد. برای اینکه شما اون رو در این رابطه با اون ترکیب بتونی انجام بدی، باید که به استناد اون روابط قوا اون علم و فن رو به صورت چی در بیاری؟ ماده تخریبی، بمبی، اسلحه، یه چیز از اون مواد هم که گفتم اونم که باید به کار ببری. و همه سرمایه پول، پول در حال عادی به کار این چی میاد؟ به کار این میاد که شما تبدیلش کنی به سرمایه یا در داد و ستد به کار ببری. اگر بخواهی در رابطه قوا به کار ببری، یعنی در اون ترکیب وارد کنی، اون وقت میباید که اون رو از به اصطلاح کاربردهای اصلیش بیگانه کنی، تبدیلش کنی به چی؟ قدرت. بهش میگن قدرت پولی که به کار میبرید برای اینکه طرف خودت بزنی مثل بودجه‌های نظامی. به این ترتیب پس پدید آمدن اون ترکیب خود نیازمند اون رابطه است، و تا اون رابطه هم نباشه این ترکیب قابل به کار بردن نیست. در دو نفر که با هم دوست باشن که بر ضد هم مثلا اسلحه نمی کشن. پس این تا اینجا روشن؟ حالا شما یه مقداری به من مجال بدید تا من این دو تا راهکار رو توضیح بدم، که یکیش رابطه مثلا یک رابطه رو قدرت تنظیم میکنه، یک رابطه رو حقوق تنظیم میکنند.
بله چشم. عرض کنم که همونطور که در مقدمه عرض کردم خدمت مخاطبین این گفتگو، این چیز جدیدی هم نیست. در قرنی که گذشت بسیاری از ایدئولوژی ها شاید در ابتدا در حال در اون آلیاژی که داشت بنمایه تفکر و تعقلش، اون به اصطلاح عیار زور شاید اونقدرم زیاد نبود، بود ولی شاید هم زیادم نبود، ولی وقتی که به قدرت آمیخته شد، وقتی که با قدرت در آمیخت، تبدیل شد به اون که بود. حالا مثال بارز شاید واسه خیلی از مخاطبین این گفتگو مسئله مارکسیسم باشه، اون چیزی که در ابتدا ارائه شد به مردم، بعد تحول کرد وقتی که با قدرت و اندیشه قدرتمدار، زورمدار، سلطه‌مدار درآمیخت، شد به لنینیسم و بعد از اونم یه پله رفت بالاتر تا رسید به استالینیسم. و اون به اصطلاح سرنوشتی که خود اون کشور پیدا کرد که گویا قرار بود که اون حزب پیشرو اون مستضعفین اون جامعه را، طبقه پرولتاریا را برسونه به یک جامعه آرمانی، حالا به قول این وریا بی طبقه توحیدی، رسید به اونی که یک عده خاصی نومانکلانتورا اونا یه جوری قضیه رو، البته با توجیه اینه که لازمه قدرت هست، حفظ نظام از اوجب واجبات بود و رسید به اونجایی که رسید. و بعدم در همون جهت سیر تلاشی، سیر متلاشی شدن جامعه، آنچه که موضوع صحبت جناب والیست امروز، شتابگیر شد و رسید به اونجایی که یک مرتبه آقای گورباچوف در آخرین، به عنوان آخرین رهبر اون کشور، چیزی نمونده بود که بتونه جمع و جور بکنه و رسیده به اینه که الان هست. حالا در همون کسانی که به اصطلاح در غرب اندیشه مارکسیستی داشتن حتی در سالهای گذشته، با توجه به اتفاقاتی که افتاده، یک تغییر و تحولاتی تو ذهنشون پیش اومده و تغییر دنیا رو بدون در دست گرفتن قدرت پیشنهاد کردن. حالا خیلی جالبه، من علاقمندم حالا این چیز که الان شما فرمودید رو مشتاقانه گوش میکنم.
همین اینه که آمادم که توضیح بدم.
بله بله، حالا این جمله رو تموم میکنم که این چیزی که عرض کردم، ولی وقتی که توی کنه قضیه میریم، همین مثالی که زدم یک مقداری به اصطلاح آلودگی به قدرت رو داره. البته این گفتاری که حالا یه در یک فرصتی شاید با هم دیگه صحبت بکنیم، مربوط مثلا به یکی دو سه دهه قبلم میشه و در این یکی دو سه دهه اخیر اتفاقاتی افتاده که شاید اون ارائه دهنده های اون نظریه ها حتی یه تجدید نظری بکنن. بله خواهش میکنم، اگه آماده هستید بفرمایید آقای بنیسه.
بله از من سوال شده بود که جمهوری چیست؟
بله.
حالا شما همین سوال رو از حقوقدانهای غربی بکنید و مثلا کلمه جمهوری رو مثلا در انترنت بدید و بخواهید که برای شما تعریف هایی که از جمهوری شده رو به شما بدم. اون تعریف هایی که میده در مجموع اینه: جمهوری اون نظامیست که نظام سیاسیست که اداره کنندگان دولت رو مردم انتخاب میکنه. از رئیس جمهور که انتخابیست، نمایندگان مجلس که انتخابی هم، اعضای شوراهای شهرها، منطقه ها که همه انتخابی هم. به این ترتیب جمهوری این به واقعیت پیدا میکنه وقتی که تمام مقام های اداره کننده انتخابی میشه و این در اگر اینجور باشه، مثلا در انگلستان هم چون شاه سلطنت می کند و حکومت نمی کند، مقام های اداره کننده انتخابی هم و از اونا هم جمهوری هم.
بله.
عرض کنم به شما در واقع حالت یه تعریفی از جمهوری است که تطبیق می کند با وضعیت جمهوری های دموکراسی های غربی و نیست اون چی که تعریف اصلی جمهوری است. اون که سبب شده که این که الان هست پدید بیاد، مثلا در چند هزار سال پیش که دموکراسی ها بوده، دموکراسی ها بر حس مشارکت بوده، جمهوری هایی بودن که شهروندان در اداره امور شرکت می کردن. حالا بعد گفتن اون جامعه ها کوچک بودن و در جامعه های بزرگ شدنی است و شد انتخابی، و حالا جمهوری شده نظام سیاسی که اداره کنندگان رو مردم انتخاب میکنه. ولی حالا ما برگردیم از بر پایه، از اساس، تعریف رو از اساس ببینیم. تعریف از اساس که بکنیم، ببینیم که تو جامعه ها رابطه ها را یا قدرت تنظیم میکنه، یعنی اون ترکیب که اگر قدرت تنظیم میکنه رابطه قواست و مدار بسته به ترتیبی که توضیح دادیم، یا حقوق تنظیم میکنن، در این صورت مدار بازه چون زوری به کار نمیره، اون ترکیب در تخریب به کار نمیره و جبری به طرفین رابطه وارد نمیشود. به عکس این اینه که شما که علمی دارید با دیگری که این علم ندارد رابطه برقرار کنی که شما علم خود را به او انتقال بدید، این به اسلام مدار بسته که نمی کنه هیچی، مدار بازتر هم می کنه، برای اینکه یک عالم میشه دو عالم و فضای اون عالم دومی هم شرکت می کنه در بازتر کردن فضای پژوهش علمی. خب حالا اگر در یک جامعه به طور کامل، یعنی همه ی رابطه ها رو حقوق تنظیم کردن، همین حقوق پنجگانه که ما جامعه ایرانی و جامعه جهانی پیشنهاد کردیم، فرض کنیم که تمام رابطه ها رو حقوق تنظیم کردن، یعنی در اون ترکیبی که به کار میده در رابطه ها زور جاش داد به حق، رابطه ها شدن رابطه های حق با حق. جمهوری همینه، چون در این چنین جامعه ای تمامی اعضای جامعه، یعنی شهروندان، به طور مستقیم در اداره امور خودشون شرکت میکنن از طریق شوراهایی که تشکیل میدهن برای انجام امور متفاوت. این در اصل جمهوری اینه. ما هم که میگیم جمهوری شهروندان یا جمهور یا دموکراسی شورایی، مرادمون رسیدن به این جامعه آرمانی است. اما خب ما میدونیم که در دنیای واقع همه ی رابطه ها رو حقوق تنظیم نمی کنن. بخشی از این روابط رو حقوق تنظیم میکنن، بخشش رو هم قدرت تنظیم میکنن. وقتی در جامعه های دموکراسی برقرار شد، ادعای این بود که چون دولت حقوقمند و حقوق مدار میشود، چون رابطه ها رو حقوق تنظیم میکنن، پس جامعه های خواهیم داشت دموکراتیک و این جامعه ها توانایی رشد دارن. خب اما چه شد که این به تدریج اون تنظیم حقوق تنظیم کننده رابطه ها جاش داد به قدرت به مسابقه تنظیم کننده ها، که امروز این وضعیت درست کرده که نتیجه این که بیشتر رابطه ها رو قدرت تنظیم می کند، انتخاب آقای ترامپ از ریاست جمهوری در امریکا و برگزیت هستن انگلیس و این آقاش که اسمشم من یاد نگرفتم در برزیل، و و راس افراطی و اینا در ایتالیا متحدش با اون که الان در ایتالیا حکومت میکنن و اوز مثلا بازگشت اروپای شرقی به قدرت مداری و و و من که الان صحبت اینه که در انتخابات بهار آینده که انتخابات مجلس اروپایی است راست افراطی برنده بشود. چه شده که اینجور شده؟ پس بحث اینه، مایه بحث این است، آیا میتوان برگردون دوباره این روابط رو، تنظیم کننده های روابط رو حقوق گردون و رابطه های قوا رو به اصطلاح کاست از شمارشون و اینها و جامعه ها رو دوباره جامعه های توانا به رشد و منسجم با ثبات کردن؟ این سوالیست. آقای آلن چه بود آلن گفت درستشو آلن کورن پاسخ میدهد بله، اما به شرط ها و شروط ها. حالا اون در گفتگوی بعدی بهش میرسیم. حالا ببینیم که این که میگه نو سوشایتی، این میگه اصلا چه وضعی پیدا کرده این جامعه ها، چرا میگه بن‌بست در گسسته؟ میگوید به این که جامعه های غربی هر کدوم رو بگیری میبینی یه تحولی درشون رخ داده. یه دوره بوده سرمایه‌داری آمده در برابرش که تهدید میشده توسط کشورهای یا به قول آقای ریگان محور شر کمونیسم بین الملل،
به قول آقای خامنه ای دشمن
این طبقه میانه نیرومندی رو ایجاد کرده که 70% جمعیت کشورهای یعنی جامعه های غربی رو تشکیل میدادن. اینها این طبقه میانه بزرگ هم مثلا به لحاظی که اون در پندار و گفتار و کردار بیانگر اشتراکاتی بوده که انسجام جامعه ها رو ممکن می کرده، الگو به شمار می آمده برای جامعه های دیگه هم. مثلا فرض کن تو ایران می گفتم بریم طرف که اون دوره قاجار می گفت که باید چون فرنگی شد، الگوش این الگوی مثلا شهروند فرانسوی اون زمان بوده، میانه متوسط اون زمان. خب حالا اون 70% نیست، کجا رفته؟ این آقایی که بررسی کرده استناد داده های آماری و و و میگوید به این که صنعت زدایی که من میگویم اقتصاد مصرف محور به علاوه جهانی شدن سبب شده که اون قشرهای مسلط جامعه امتیازات را همه در انحصار گرفته، با این قشرهای مسلط در جامعه های مختلف غرب با هم یک مجموعه پدید آوردن، یه حصار هم کشیدن دور خودشون. اون طبقه های میانه را که همین سرمایه‌داری ایجاد کرده بود حالا تخریب میکنن. حالا سرمایه ها رو یا منتقل میکنن به جامعه های دیگه، زران چین، هند، تو در اونجا داره اون طبقه میانه ساخته میشه، یا میبرن به بازار فراورده های مشترک، ثروت های عظیم اونجا رد و بدل میشه. نتیجه اون طبقه های میانه موقعیتی که اقتصادی که می داشتن اونا رو از دست می دن، می پیوندن به اصطلاح اینا طبقات پوپولر، یعنی بیچیز، مردمی که مثلا دست به دهانن، کار ثابتی هم ندارن، دائم هم اونا هم که کار دارن کارشون متزلزل است. این یه مشکل من اضافه می کنم بر نویسنده صاحب کتاب، اینکه در این اقتصادها که شما نگاه کنید اون صاحب امتیازها، مثلا صاحبان سرمایه های بزرگ همه که میگه طبقه های مسلط، اونها این امکانات سرمایه و اینا همه رو نزد خود متمرکز کردن، هرچه وزر و وبال اینو میریدن مثل آشغالدانی شده هم بقیه جامعه شده آشغالدانی میریدن اونجا. خب حالا اینا شدن یک، گفتم مثل جزیره ای که دورش رو این اقیانوس انسان ها گرفته، اینا میترسن از این که این اقیانوس به اصطلاح اینا رو ببله. اینه که شما میبینید بودجه هایی که دولت ها تشکیل میدهند اینها در واقع دو هدف عمده دارن، یکی این حصار رو حفاظت بکنن، یکی که این به اصطلاح اون حالت اوسیانی رو با یک امتیازاتی که به این جامعه ها میدهن به مردم به اصطلاح قشرهای فقیر میدهن اینا رو که فرو بنشونن حالت اوسیانی رو. خب اما این حالت رو اینا فرو بنشونن این بودجه لازم داره، اون قشرهای بالا حاضر نیستن بودجه رو هم بدن، میگه اینا برو از همونهایی که همه چی از دست دادن از اونها مالیات بگیر. این مثلا چلیق زردها محصول این وضعیت هم آمدن از اینا گفتن حالا کمبود با قیمت بنزین و و جبران کنیم، تاق اینا تاق شد و ریختن بیرون. خب دولت ها که ندارن بودجه، از کجا میاد؟ اینه که کسر بودجه پیدا میکنن به ترتیبی که هم اکنون کسر بودجه دولت ها یا بیشتره از تولید ناخالص ملی یا مساویه، در اونچه به فرانسه مربوط می شود مساویه، در کشور دیگر الان تو ذهنم نیست که میگه دو برابر نیم تولید ناخالص ملیش دولت مقروضه. مال امریکا هم حدود تولید ناخالص ملیه. پیدا که میتونه ادامه پیدا کنه؟ به اصطلاح دولت ها دیگه امکان عمل مالی ندارن علاوه بر این که بابت این قرضه ها باید که بپردازن، بهره بپردازن. اونم یه بار سنگینیه بر بودجه های کشورهای غربی. نتیجه این که دولت توان سرمایه گذاری نداره، توان تأمین نیازهای اولیه جامعه امروز غربی رو نداره، اینه که خط فقر هی تو کشورها نابرابری ها بر هم افزوده می شوند، خط فقر هی شمار بیشتری رو می بره زیر اون خط. تو فرانسه میگه 14 میلیون میره زیر خط فقر، در امریکا 90 میلیون. و توضیح دقیق میدهد، میگه که این که در امریکا میگوین 4.5% ما بیکار داریم یک دروغ فاحشه، در واقع 20% اقلا اقتصاد امریکا بیکار داره. همینجور که در فرانسه میگه 9%، 9.5% دروغ میگه، دو برابر این بیکاریه. خب حالا شما اینا که راجع به جامعه های تازه اقتصاد مسلط داشتن، اقتصاد صنعتی داشتن، از اقتصاد صنعتی عبور کردن، خانم تاچر اصلا رفت رو خط اقتصاد خدماتی، وضعشون اینه. حالا شما همین رو برگردون به کشور خود ما ایران، ببین چه وضعیتی ما، همین ها رو که گفتیم ما، ببینیم که این چقدر از رابطه هایی که فرد با فرد، گروه با گروه در ایران برقرار میکنن رابطه قواست، چه مقدار را حقوق تنظیم میکنن. ترکیبی که این هم بسیار مهمه، ترکیبی که در روابط قوا دولت با مردم به کار میبرد و فرد با فرد، گروه با گروه به کار، این چه جور ترکیبیه و چه وضعیت اجتماعی ما داریم امروز؟ چه آینده ای میتوانیم ما تصور بکنیم اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه؟ این سؤاله. اون بحث فایدهش برای این سؤال بسیار مهم است برای نسل امروز که بداند که مثلا وقت رو حق نداره تلف کنه، خصوص که میگه 5 سال دیگه آبی تو کار نیست و مشکل بحران آب حاد دست و 30 سال که 5 سالش هم گذشته، 30 سال دیگر ایران بیابان است و این خط فقر هم تو ایران چی؟ هر روز جمعیت بیشتری رو میبره زیر. حالا افزون بر این، خب این چه وضعیتی درست کرده در غرب؟ این صاحب کتاب میگه که این گسست هاست. اولا دیگه اون قشرهای مسلط، چنان که پنداری اینا تافته های جدا بافتند از نژاد ویژن مترقی و چیزهای خوب رو به خودشون نسبت میدن، خب بقیه جامعه هم که اخیان و اونا مرزها بریده دیگه، پس یک گسست هست میان اونهاست با بقیه جامعه. حالا در اون بقیه جامعه هم یک رشته گسست ها ایجاد می شود که همین جنبش چلق زرد ها هم این گسست ها رو به نمایش گذاشته دیگه، اون چلق زرد رو پوش پوشیدن، اما اتصال ها قوی نیست بینشون. اون گسست ها کدامان؟ این بررسی راجع به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه انجام داده، معلوم اینکه 64% کسانی که رأی دادن به خانم لوپن، راست افراطی، کیا بودن؟ کارگران، یعنی همون طبقه ای که اون نظریه مارکس گویا برای این بود که اون طبقه صاحب اختیار جامعه ها بشود و جامعه آرمانی مارکس رو بسازد، حالا اون طبقه نیست. اونهایی که دنبال اون نظریه رفتن رسیدن به این وضعیت. این جهتی که حزب کمونیست فرانسه 2%، 3%، یک گاهی 1.5% این حدود در رأی داره. یک گسست در خود کارگران است. یه ده هنوز در کارهای صنعتی دارن، یه ده کارهای نیمه صنعتی دارن، یه دمه ها ندارن، ولی به اصطلاح منشأ اجتماعیشون همون کارگر بودن است. اینا یه برش راجب است به مناطق مختلف فرانسه، اونم یه نقشه کشیده، البته تازه راجع به فرانسه تنها نیست، از امریکا و کشورهای اروپایی و بله شما بگم فرانسه و آلمان و انگلستان و امریکا، که چه مناطقی اینا شدن مناطق فقیر نشین، شهرهای کوچک، حتی شهرهای متوسط، یک قسمت های هم از شهرهای بزرگ. این مناطقی که شدن فقیر نشین مناطقی هستن که زمانی صنعتی بودن، حالا راه شدن نزاد شهری، از لحاظ منطقه‌ای هم یه مناطقی اینا بیرون موندن از اون مثلا مدار جهانی که ماورامیلی ها ایجاد کردن، اونم شدن عقب مونده، قسمت های عقب مونده جامعه های پیشرفته. و این گسست ها به این ترتیب هم جغرافیایی است هم انسانی است، و اینکه وضعیتی درست کرده در جامعه های غربی که مثلا در مورد فرانسه یا در مورد انگلستان یا در مورد امریکا این وضعیت ایجاد شده که کسی مثل آقای ترامپ میتونه در امریکا رئیس جمهور بشود، در انگلستان میتونه برگزیت رای بیاره، در فرانسه میتونه دو حزب بزرگ بره پیکارش و آقای مکرون بشود رئیس جمهور. و خب ما هم میگفتیم، ولی خب این صاحب کتاب هم این را باز میگوید که زمان، یعنی زمانی که ما الان در اون هستیم، میگفتن که اینا یه پدیده گذراست. نه، این پدیده گذرا نیست، این پدیده است که یا باید درمان کرد، یعنی جامعه رو دوباره بازسازی کرد، یه جامعه دیگری رو پدید بیاد دارای ثبات، یا اینکه نه، ما باید که منتظر باشیم این بی‌ثباتی ها هر روز بر هم افزوده بشوند، و چرا نه که اینجا در این جامعه ها انفجارهای بزرگ روی بدن. خب این مبنای این سخن چیست؟ حالا ما برمیگردیم به اون تعریف جمهوری که کردیم. اگر اون رابطه ها همه رو حقوق تنظیم بکنن، بنابراین که در رابطه قوا نیست، ثبات اجتماعی هست، نابرابری ها نیستن، بنابراین تبعیض های اجتماعی و نیستن، یک رشد هماهنگ امکان دارد و انسجام جامعه هم ممکن می شود. اما اگر نه، شما این رابطه ها کمتر شدن، رابطه قوا بیشتر شدن، در رابطه قوا یک ویژگی جدیدی رو بهش توجه میکنیم. اون کدامه؟ اون این که در مدار بسته روابط قوا ثبات ناممکن است، هم به لحاظ این که اون ترکیب در تخریب به کار میرود، بنابراین ثابت رو ثابت میکنه، هم به لحاظ این که طرفین رابطه یه وضعیت دائمی پیدا نمیکنن، چون اون طرف مقابل هم در پی اون میشود که همون ترکیب بیشتر به دست بیاره و بر ضد اون مسلط به کار ببره، هم به لحاظ این که قدرت بنابراین ویژگی قانونی که ازش پیروی میکنه، قانون تمرکز و بزرگ شدن هست، دائم میباید این میزان تخریب رو افزایش بده، بنابراین دائم بر بی‌ثباتی چی بیافزاید. پس علت این که در جامعه های سرمایه داری این راست افراطی قوت میگیرد که خود گویای بی‌ثباتی است، به لحاظ توضیحاتی که دادیم، اون 70%، حالا بخش مهمش پیوسته به اون بی چیزان، اونها شدن اکثریت بزرگ، دارن میشن اکثریت بزرگ، و هم به لحاظ این که این روابط قوا در این روابط قوا دائم برخورده و دائم این قدرت بنابر اون قانون میباید، از جمله قدرت سرمایه داری، دائم باید در خود بیفزاید. و های بیفزاید شده این سرمایه داری و این چیز عظیم و قدرت تخریبی بیمانندیش که جامعه های جهانی رو، حالا که خود غرب اینجور، حالا کشورهای زیر سلطه اینا که ما بسیبن، و عرض کنم به شما محیط زیست هم که تهدید میکنه، آینده ها را هم پیشخور کرده، این پیشخور بیشتر هم میکنه. پس این که بگیم فردا این خودش جبران میکنه تو کار نیست. این کتاب هم همین رو توضیح میدهد که این نمیشد به امید آینده نشست. حالا آقای آلن تورن میگه که نه، یه نیروهای اجتماعی دارن رومیان و امید اون این است که به اصطلاح حقوق انسانی این تنظیم کننده رابطه ها بشود و اون نیروهای که رومیان ها و وضعیت رو تغییر بدن. حالا تا اونجا برسیم، فعلا وضعیت اینجوریست. در این وضعیت که اینجوری هست و اون قدرت هم حاضر نیست که سرمایه داریست، حاضر نیست از اطاعت از اون قانون چشم بپوشه برای اینکه منحل می شود، ما جهانی پیدا کردیم که به کام خشونت ها می رود، آسیب های اجتماعی در همه جامعه ها افزایش پیدا می کنه. حالا ایشون نمونه داده بسیار گویا، میگوید خب حالا این دولت ها نمیتونن بیان بگن که رشد اقتصادی نداریم در نسبت رژیم ما، باید بگن رشد اقتصادی داریم. خب چیه رشد اقتصادی شما؟ نداره. آمدن گفتن که ما بیاییم این مصرف مواد مخدر رو و روسفیدریگی رو هم وارد کنیم جزء اقلام تولید ناخالص ملی. تا این رشد اقتصادی بگیم که مثبت است. اتحادیه اروپا این رو به اعضا پیشنهاد کرده، اعضا هم پذیرفتن، الان وارد شده توی این اقلام تولید ملی. در فرانسه میگه مواد مخدری که وارد این محاسبه شده 200 میلیارد یوروست، 200 میلیارد یورو که 1/10 تولید ناخالص ملی فرانسه است، 1/10. پس این که میگفتن در جهان مواد مخدر حدود 500 میلیارد، خیلی خیلی بیشتر از اینه، چون به همین قیاس انگلیس و آلمان و اروپا، کشورهای اروپا و روسیه و امریکا رو اینا هم در نظر بگیرید ببین چقدر میشه. اینا شده تولید ملی، ویرانگری شده تولید رشد تولید ملی. حالا در فرانسه میگه گفتن که این روسویگری، ما چون اطمینان نیست که این طرف این راضی هستن از این همخوابگی وارد نمی کنیم، جای دیگه وارد شده. خب تا اینجا که ما بحث کردیم، حالا در هفته آینده هم قسمت های دیگه کتاب رو بحث میکنیم، نکات مهمتری هم هست که اونها رو موضوع بحث قرار میدیم، ولی تا اینجا که ما الان بحث کردیم، هر ایرانی که این بحث رو امیدوارم که به خود زحمت بده گوش بده، به وضعیت خود جامعه نگاه کنه، وقت میبینه که این از دوران پهلوی است که اون قشرهای مسلط، حتی اینهایی هم که دستگاه تعلیم و تربیتی هم که ایجاد کرد اون رژیم، کارش این بود که افرادی که وارد میشدن تو این دستگاه تعلیم و تربیت، وقتی از دانشگاه خارج میشدن از جامعه بریده باشن، به اون کارگزار اون قشرهای مسلط شده باشن و خود رو بیشتر متعلق بدانن به قشرهای مسلط در جامعه های غربی. و این برش از اون زمان بوده که در اون کتاب مثلا برنامه عمل حکومت ملی، این گذشته‌های اجتماعی رو یک به یک نه مثلا توضیح داده شده، راهکارها هم پیشنهاد شده. متاسفم که اون برنامه عمل رو اینقدر همه در حلسه تصرف و قدرت و دولت بودن که هیچ کس لازم ندید لای اون رو باز کنه حتی بخوانم. ولی با همون روز می توانستیم که این مثلا مشکلی که الان جهانی شده غرب هم بدان مبتلا گشته در جامعه خودمون مشکل رو حل کنیم و همون زمان الگو باشیم به عنوان راهکار برای جامعه های دیگر. اون چه که ما می گفتیم که دیگه غرب الگو برای جامعه های دیگر نیست، این صاحب کتاب می گوید که بله دیگه الگو نیست، بلکه خودش از درون گرفتاره همون گسست ها، همون نابرابری ها هست که به جامعه های زیر سلطه تحمیل کرده بود. حالا در گفتگوی بعدی ما باز بیشتر این کتاب رو بررسی میکنیم و نقد میکنیم. امیدواریم که این بحث ها به کار نسل امروز ایران بیاد و در جهتیابی کاری که این نه بر عهده این مسئولیت که بر عهده این نسله. ما الان گفتیم که این تنظیم رابطه با حقوق اگر باشه می شود جمهوری. این تحول از پایین هم یعنی همین. بعضی از این شنوندگان وقتی بهشون میگی که انقلاب ایران تحول از پایین بود، دفاتر هماهنگی خود مردم ابتکار کردن تحول از پایین بود و تحول از پایین یعنی شناسایی حقوق و عمل به حقوق و خالی کردن پندار و گفتار و کردار از زور، میگن آقا این توپ ایشون توپ میاندازه تو زمین مردم، چون این ذهنیت خوب کرده که مثل که اون تو باید تو زمین اون بالا باشه، اون بالا این اون چی که باید بشود رو بکند. بابا این بالا از شدنی بود که قرب بفرمایید دیگه، این بلا که سرش آمد ولی این تحول از بالا، تحول از بالا یعنی اون روابط قوا، یعنی اون ترکیب ده به کار رفتنش در روابط قوا یعنی تخریب. غیر از این ممکن نیست، نیست نیست. توضیح هم دادم چرا. چون شما میگی بالا، بالا یعنی چی؟ بالا یعنی اون اقلیتی که قدرت رو در اختیارش میگیره. شما فکر میکنی که اون یک اقلیت دیگری وجود دارد که اگر اون قدرت همون ترکیبی که گفتیم به دست او بیفته شما هم زندگی خوب میشود. خب اشتباه میکنی، این ناشدنیه. اون ترکیب جز در روابط قوا به کار بردنی نیست و در این روابط هم جز در تخریب نمیتواند به کار بیفتد و نمیفتد. اون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی همین بود دیگه، تحول از بالا بود و اون ترکیب به کار افتاد، شد این که شد. این هم که غربه که شده، این شده است، این که شده. اون هم که کشورهای نگونبخت ما هستن که زیر سلطه این غرب بودن که زودتر از این غرب این درد مبتلا شدن، میتونستن هم از این رابطه سلطه در زیر سلطه همون مزار بسته بیرون بیان. سه بارم ما انقلاب کردیم بیرون بیایم، اون قشرهای مسلط رو نتوانستیم خلعیت بکنیم و اون رابطه ها رو بکنیم رابطه حق با حق یا تنظیم رابطه ها رو به حقوق بسپاریم. نتیجه این که الان در این استبداد تبهکار، اسیر این استبداد تبهکاریم. پس من و جمع ما شما رو به استقلال آزادی و به حقوق مندی و تنظیم رابطه ها با حقوق هم با خودتون هم با یک دیگر هر جا که میتونی، در محیط خانه که میتونی، با خودت که میتونی، اینها رو رابطه ها رو بکنی، رابطه هایی که حقوق تنظیم میکنه، خب یه حسه های حقوقمند تو پدید میاری. و این همون چیزیست که حالا من اون کتاب آقای ولنتورن رو نخوندم، فهرستش رو دیدم. به اون چیزی که گفتم به استناد اون چیزی که روی اون جلدش آمده که من چی میخواد بگه،
دفاع مدرنیته.
آره، ولی اگر این را کاری که من گفتم او گفته باشد، معلوم میشه که او هم متوجه شده است که درد برای یک درد یک درمان و بهترین درمان همینه که روابط قوا رو با روابطی جانشین کنیم که تنظیم کننده اون روابط حقوق خواهند بود. این هم بحث امروز ما، امیدوارم به کار نسل امروز بیاد.
بله، مطمئنن همینطور خواهد بود. خیلی متشکر هستم، از صحبت امروزمون استفاده کردم و همونطور که قبلا هم گفتیم این سانسوری که وجود داره و بدتر از اون خودسانسوری که وجود داره، شما فرمودید اون به کار نسل جوان میاد. این کسان متاسفانه با امکانات کمی که ما داریم، کسانی که این برنامه در اختیارشون قرار میگیره، اگر که در شکستن دیوارهای سانسور به سهم خود و نوبه خود همکاری و همیاری بکنن، این تحولی که از پایین هم البته نه به عنوان ارزشی که در مقابل بالا که ارزش بالاتری ممکنه داشته باشه، اونم از دید و تعریف قدرت هستش، بلکه در سطح مردم، در سطح همه مردم، من و شما و مخاطبین هستش، این تحول صورت خواهد گرفت. اصلاح طلبان میگن فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا، ولی پایین اونه که اون اصلاح طلب با پندار قدرت مکان و سلطه مدارش میگه اینه که یک وسیله هستن مردم، نه اینکه خودشون عامل هستن، نه اینکه خودشون اصل قضیه هستن. اون وسیله رو لازم داره که فشار بیاره از پایین تا بتونه در بالا چانه بزنه. یعنی اون بالا، یعنی اون قدرت اصالت داره، اونو پذیرفته، اونو اصل میدونه، بعد اون وقت بره سراغش تا به واسطه یه فشار از پایین بتونه اونجا چونه بزنه. آقای آلن تورن وقتی که میگه نیروهای اجتماعی دارن میان و مبنا رو حقوق انسان میگه، شنوندگان عزیز این برنامه توجه داشته باشن که حقوق انسان یکی از حقوق پنجگانه است که پیشنهاد شده توسط آقای بنی‌صدر به جامعه در ایران، در منطقه و در دنیا، که میتونه قسمت اعظم یک قانون اساسی باشه که یک جامعه ای رو، یک کشوری رو بر اساس اون حقوق مدارانه و حقوق مندانه اداره بکنه، بر اساس اون قانون اساسی. آقای بنی‌صدر، یک یادآوری هم بکنم از سقوط بازار در سال 2008-2009. یک بحثی داشتم با یک استاد دانشگاهی که اقتصاد و اینا درس میده و اینا، خب ایشون به هر حال توی امریکا دفاع میکرد از سرمایه‌داری و اینا، به این نتیجه رسیدیم که من خب میگفتم که این سرمایه‌داری و این نحوه فکر کردنی که باعث سقوط بازار شده و چیز غریبی هم نیست، اینم درستش بکنن دوباره اتفاق خواهد افتاد. به این نتیجه رسید ایشون که بله، این سرمایه‌داری بر اساس تخریب، بر اساس سر هم دیگر رو کلا گذاشتنه، ولی خب ما باید یاد بگیریم که یه خورده کمتر سر هم دیگر رو کلا بذاریم. این نتیجه نهایی ایشون این بود که چجوری ما میتونیم کمتر هم دیگر رو تخریب، نه اینکه نکنیم، کمتر بکنیم و یه خورده کمتر سر هم دیگر رو کلا بذاریم. اون موقع من گفتم آخه اقتصادی که قسمت اعظمش بر اساس اسلحه و تخریب عملی، حالا اونای دیگه‌ای هم که مستقیم و روباز و شفاف اسلحه و این چیزای تخریبی هستش هم بذاریم کنار، اونا رو مگه بریم نگاه بکنیم که چند درصدش میتونه تخریب آمیز باشه، همین اسلحه رو که دیگه مشخصه که چیه داستانش. آخه بر اساس این که نمیشه اقتصاد بنا کرد که الان بودجه نظامی امریکا برابر با در سال برابر با 10 تا کشور زیرش هستش. ایشون گفتش که خب نه، فرقی نمیکنه که بایستی که به هر حال منفعت کرد و سرمایه‌داری همینه. من اونجا گفتم خب بسیار خب، اگر که فقط مسئله منفعت و نفع هستش، خب چرا مواد مخدر رو ما راجبش صحبت نکنیم؟ مواد مخدر هم خب به هر حال میشه ازش منفعت کرد، یه سری کارتلا و قاچاقچی‌ها دارن میکنن، چرا دولت نکنه؟ روسبیگری رو اتفاقا خیلی جالب بود در اون که این الان شما گفتید، این در اون بحث پیش اومد این قضیه سال 2009 و 10 و اینها، و به این نتیجه رسید این شخص با توجه به اینه که قدرت مکان هستش پندارش یا بود در اون موقع، که بسیار خوب درست میگی تو، ولی ما زیادی سر همدیگر رو کلا بود میذاریم در سیستم سرمایه داری و همدیگر رو تخریب میکنیم، بعد یاد بگیریم یه خورده کمتر تخریب بکنیم. به هر حال اینم یک
اونم ناشدنی است، برای اینکه دینامیک تمرکز و بزرگ شدن سرمایه مانع میشود از اینکه شما بتوانید کمتر سر هم کلا بگذارید.
بله دیگه، اونم که به قول شما ناشدنی است و اصلا از مشکل ساز تقاضای مشکل حل کردن داشتن یه چیز مسخره نیمنی است که متاسفانه همین باز اصلاح طلبها و تحول طلبها توی کشور ما مثل هنوز در اون زمینه هستن. آقای بنی‌صدر بحث خیلی خوبی بود، ازتون واقعا متشکر هستم که وقت دادید. اگه فرمایشی دیگه نداریم میتونیم جلسه امروز رو تموم کنیم.
بله، روز شما خوب و خوش.
ممنونم ازتون، وقت شما بخیر. خدا